بسم الله الرحمن الرحیم
ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعد از امر به استقامت اشاره فرمود چیزی که مانع استقامت است و منافی استقامت است گرایش به ظالمان است و این رکون به ظلم باعث مساس نار است، یعنی همین که انسان متمایل شد به طرف ظالم آتش او را مس کرده است و مس می کند. هر اندازه که میلش بیشتر باشد برخورد آتش با او بیشتر است. در قبال اون گناهانی که باعث خلودی در نار است، برخی از گناهان است که باعث مساس نار است، آتش ترس می کند. سرش این است که اینها خود آتشند و دعوت به آتش هم میکنند. این که فرمود به جهنم ائمتا یدعون الی النار، اینها رهبران آتش هم، نه یعنی رهبران گناه هم و گناه باعث ورودی در آتش است که مضافی در تقریر باشد یا اسم مجاز باشد یا مجازی در کلمه باشد و مانند اون، بلکه حقیقت گناه آتش است و اینها همچون به گناه دعوت میکنند در حقیقت به آتش دعوت میکنند. اسناد مجاز نیست، مجاز لغوی هم نیست، هم لغت در مورد خود معنای خود استعمال شده است، کلمه در معنای خود استعمال شد و هم اسناد الی ما هو له است. و جعلناهم ائمة یدعون الی النار، و اگر کسی به این رهبران ستم میل پیدا کرد در حقیقت به شعله آتش مائل شد، جزا آتش با او تماس دارد. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. بس سر این که ولیگی ندارید، سر این که ناصری ندارید قبلا هم بیان شد. در بخشهایی از قرآن کریم استدلالش این است که من یتولهم منکم فانه منهم، ای کسی ولایت اونها رو پذیرد به طرف اونها مائل شود از اونها محسوب خواهد شد، یعنی از ظالمین محسوب شود مطلق در درجه ضعیف. و مال ظالمین من انصار، ظالم ناصری نخواهد داشت. بنابراین کسی که متمائل به ظالم باشد بر اساس و من یتولهم منکم فانه منهم جزء ظالمین میشود. صغرای قیاس با این تأمین است، کبرای قیاس با مال ظالمین من انصار تأمین است. مطلب دیگر این است که گاهی طغیان علنی است، گاهی مخفی و سری و نهفته است و تلبیس شده است. چنین که رکون به ظالمان هم گاهی علنی است، گاهی تلبیس شده است، مخفیانه است، شبانه است و مانند آن. ذات اقدس الله برای که همه را آگاه کند، چه طغیان علنی باشد چه سری، چه رکون به ظالمان علنی باشد چه سری، مخفی نیست. نفرمود انه به ما تعملون علیم، نبود انه به ما تعملون بصیر. این چنین نیست که او نبینه، برفرض مخفی باشد یا شبانه باشد باز هم ذات اقدس الله میبیند. کاری که شما شب انجام میدی یا روز انجام میدی برای او روشن است، انها به ما تعملون بصیر. این که فرمود و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، برای آن است که اون مشکل انحراف را علاج کند و اون فضیلت استقامت را حفظ کند. فرمود شما مأمور به استقامتید و منهی از طغیان و رکون به ظالمان. اون چه اون مأمور به را حفظ می کند و اون چه باعث نجات از این منهی ان هست همون عمود دین است که نماز باشد. بنابراین و اقم الصلاة، و برای که روزتون محفوظ بماند اول روز را با نماز شروع کنید و وسط روز که مقدار غفلت دامگیرتون شد با نماز تأمین کنید. پایان روز را که شب هست اون را هم با نماز بگذرانی تا شبان روز شما تأمین بشود. ممکن بود ذات اقدس الهی این 17 حرکت نماز را در یک وقت بخواهد، یعنی وسط روز یا اول روز یا وسط شب، لکن توزیع این 17 حرکت بر این طرفه نهار و ظرفه من اللیل برای این است که هر لحظه غفلتی بخواهد عارض بشود فوراً با نماز اون غفلت زدوده بشود. و اگر انسان در یک وقتی از این اوقات شبان روز این 17 حرکت نماز میخوند، بقیه رو به غفلت میگذرون. اضافه بود اقیم الصلاة و اقیم الصلاة طرفه نهار و زلف من اللیل، برای اینکه حسنات اون سیئات رو شستشو میکند. روایات فراوان است که مشخص کرده است که طرفه نهار هم صبح هست و ظهر یکی از اطراف نهار است. وقتی شما این دایره را به چهار قسمت تقسیم میکنید، 490 درجه، 360 درجه، صبحش نماز است، ظهرش نماز است، غروبش نماز است، شبش هم که نماز. و اقم الصلاة طرف نهار و زلف من اللیل، برای که ان الحسنات یذهبن السیئات. گاهی سخن از نماز از این راه است که اقم الصلاة لذکری، اون را هم بیان فرمود ذلک ذکران ذاکرین. گاهی نماز را به عنوان ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، گاهی هم نماز را به عنوان ان الحسنات یذهبن السیئات مطرح میکنند. برای اینکه اگر انسان بخواهد آلوده بشود نماز جلوش میگیره، تنها عن الفحشاء والمنکر دفعاً. و اگر خدا نکرده آلوده شد، نماز او را تطهیر میکند رفعاً. ان الحسنات یذهبن السیئات، گرچه اذهاب اهم از دفع و رفع است، ولی هر مرحله ای این نماز کار خاص خودش دارد. هم اون تنها اهم از دفع و رفع است، ولی ظهورش در دفع بیشتر است. هم این یذهبن اهم از دفع و رفع است، لیکن ظهورش در رفع بیشتر است. دفع را هم شامل می شود، چون در آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونجا اذهاب به معنای دفع است نه معنی رفع. اگر انسان به یاد خدا بود، ذالک ذکر الذاکرین یا اقم الصلاة لذکری، او خود را منزه از گناه میداند. نیازی نیست که کسی یا چیزی او را از گناه نهی بکند، برای اینکه او بوی بد گناه را استشمام میکند. و اگر در اون مرحله نبود که از یاد خدا و نام خدا لذت ببرد، احیانا ممکن بود گرفتار وسوسه شیطان بشود، به طرف گناه میل پیدا کند، اون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر کار آمد است. و اگر خدای ناکرده آلوده شد، برای اذهاب و شستشو و از بین بردن گناه آمده، این آیه کافی است، ان الحسنات یذهبن السیئات. گرچه هم این مطلق از دفع و رفع را میگیرد، هم تنها عن الفحشاء مطلق از دفع و رفع را میگیرد، ولی ظهور اون تنها در دفع و ظهور یذهبن در رفع بیشتر است. فرق میکنه، او را از بین میبرد دیگر، اذهاب هم یعنی از بین میبرد. از این شخص که وقتی که محو کرد، یعنی از بین برد، یعنی معدوم شدی، چون در نامه عمل دیگری که نوشته نمیشه که وقتی از این شخص زدوده شد این گناه پاک شد، مثل این کسی با آب اون غبار را شستشو میکنند. تو بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، همون بیان رو حضرت بارک است علی سلام الله علیه در نهج البلاغه به صورت حدیث نبوی آورده که حضرت بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: من تعجب میکنم کسی که همه و چشمه دم در منزل اوست و شبان روز پنج بار و این چشمه دوش میگیره به معذاره غبار آلوده. خب کسی پنج بار دوش بگیره و غبار آلود بشه، معلومه خوب دوش نگرفته دیگه. این مثال به عنوان چشمه تو نهج البلاغه هست. منتها بزرگوار کس تعمیر این از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کنه که نماز چشمه است در خانه هر کسی، پنج بار نماز خوندن یعنی پنج بار در این چشمه شستشو کردن، و گرد گیری کرده. در حقیقت این با مهد همراه است دیگر، ذالکه اقرار ذاکرین. اما اینکه درباره ظلم فرمود لا تطغوا از یک سو و لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اگر این کلمه اطلاق داشته باشد همه اقسام ظلمی را که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه ترسیم فرمود شاملش میشه. در نهج البلاغه به این صورت آمده است که ظلم سه قسم است. این خطبه 176 نهج البلاغه است که در نهج البلاغه های دیگه مثل عبدو اینها شمار خطبه 180 است، ولی این نهج البلاغه که رایج است خطبه 176. صدر اون خطبه این است که اینجا هم به همون خطبه 176 است: اتعزو به بیان الله و تعزو به مواعظ الله و اقبر و نصیحت الله، تا این که میرسد به این قسمت. علاوه این ظلم سلاسه، ظلم سه قسم است: فظلم لا یغفر که همون شرک است، و ظلم لا یترک که خدا رها نمی کند، بالاخره ظالم را تنبیه می کند که حق مردم است، و ظلم مغفور لا یطلب که انسان مبتلا به گناهی می شود به خودش ستم می کند. فاما ظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله سبحانه و تعالی است، بر این که قال الله تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به. و اما ظلم الذی یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، گاه انسان یه لغزش های جزئی مرتکب میشه به خودش ستم میکند. این به خودش ستم میکند هم از اون معارف بلند اسلامی و دینی است. معلوم میشود که ما دو تا خود داریم: یه خودی داریم که این کارها را به عهده میگیرد، یه خود داریم ما نسبت به او امینیم، او دیگه مال ما نیست. میدونید ظلم جای ترسیم و تصویر میشود که یک شخصی از حدود خودش تعدی بکند، به قلمرو به دیگری برسد، به در حدود دیگری راه پیدا کند، این میشه ظلم. آیاتی که در قرآن کریم است فرمود به این که ما بنا ستم نکردیم، اینا به خودشون ستم کردن، راشنده ها انفسه هم یزدمون ظلم و انفسه هم کم نیست. ما دلیلی نداریم که اینها رو توجیه کنیم، حمله بر مجاز در کلمه یا مجاز در اسلام بکنیم. مادامی که دلیل عقلی معتبر یا نقلی معتبر بر خلاف ظاهر اقامه نشده، اون ظاهر حجت است. این که فرمود ظلم و انفسه هم کم نیست، معنای ظلم به نفس هم این است که ما از محدوده خودمون تعدی بکنیم به محدوده اون نفس برسیم، وگرنه ظلم نیست و تعدی نیست، عدوان نیست، تجاوز نیست. معلوم شد اون نفس دوم که در درون درون است و ما به او ستم میکنیم، اون مال ما نیست، به ما ندادن که ملک ما باشه، در اختیار ما باشه، اون امانت خداست. حالا از او به فطرت یاد میشه، به تینت یاد میشه، او ما شده بسمه، او را به ما دادن به عنوان امانت که از نور او استفاده کنیم. مثل چراغیست که به عنوان امانت کسی به دیگری میده، یا ابزاریست، کتابیست و لوازم و تحریریست به عنوان امانت به دیگری داده میشه. حالا اگر از انسان از این چراغ سوء استفاده کرد، چه دزدی با چراغ آید گزیده تر بدکار، از این چراغ سوء استفاده کرد، یا از این کتاب سوء استفاده کرد، یا از اون لوازم تحریر سوء استفاده کرد، این امانت را بی جا مصرف کرده است. پس ما به اون خود که در درون درون ما نهادینه شده است سمتی جز امین بودن نداریم. اون امانت الله است، ما باید اون امانت را حفظ بکنیم. اگر او را حفظ نکردیم، او را بی جا مصرف کردیم، به او ستم کردیم، این ظلم به نفس است. وگرنه ظلم به نفس اگه ما واقعا همین خودی باشیم که هستیم و این هم مال خودمان باشد، ظلم به نفس معنا ندارد. کی از محدود خودش تعدی کرده به محدود دیگری رسیده؟ باید یا مجاز در کلام قائل بشیم یا مجاز در استعمال. به هر تقدیر فرمود اما الظلم الذي يغفر في ظلم العبد نفسه عند بعض الحنآت و اما الظلم الذي لا يسرك في ظلم العباد بعضهم بعضا. این یکی. بعد فرمود القصاص هنالک شدید، در قیامت قصاصی که ذات اقدس اراد بر برابر ظلم میکند شدید است. لیسه و جرحن بالمدا، با کارد و اینها بخوان کسی رو مجروح بکنن نیست، ولا ضربن بسیار با تازیانه بزنن نیست. بالاخره همون نار الله المقدس یا خذوف قلوه هست به مانند آن. این اقسام سگانه ظلم است که تو نهج آمده. در جریان روایاتی که مربوط به اقم صلات طرف نهار به ظلم من اللیل هست، بخش از این روایات رو تو این تفسیر شریف کنز الدقایق ایشون نقل کردن. البته تو جوامع روایی ما روایات مبسوط تر از این است، چون که در فقه همه اونها مطرح شده است. در این کتاب شریف جلد ششم صفحه 351 به بعد این روایات هست. ایشون دارند این که فرمود ولا ترکنو الالذین ظلمو، خب اگر به الذین ظلمو آدم رکون پیدا کند باعث مساس نار است، اگر به الظالمین رکون پیدا کند چطور؟ خب نار بیشتری دارد دیگر. اونگاه ایشون دارند ولعل الآیه ابلغ ما یتصور فی النهی عن الظلم و تهدید علیه. از کافی نقل میکنن که از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه سار شده است لا ترکنو الی الذین ظلموا فترسقم. نار چیست؟ همون توبر رجل یعت سلطان فیوهد بو بقاءه الان یدخل یده فی کیسهی فیوتیه. کسانی که بالاخره میرن پیش جائران و علاقمندن که اون سلطان جائر زنده بماند، به چیزی هم به او بدهد، همین رکون مظالم است. از خسار مرحوم صدور رضوان الله نقل کند چو از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه انر حسین بن علی علیه السلام نقل کرد که وجود مبارک حسین بن علی فرمود رسول الله به حضرت امیر سلام الله علیه ما وصیت کرد، فرمود که یا علی لا ترکن الی ظالم و ان کان حمیما غریبا، فرو بستگان نزدیک شما هم باشد، اگر ظالم بسته نزدیک به دوست حمیم شما باشد. این دوست حمیم یعنی دوست گرم. حمام رو حمام گفتن چون جای گرم است. حمیم یعنی گرم. در برابر سمیم است. سمیم اونی که دوستیش پره، تو خالی نیست. اون سنگ پر رو میگن صخره سما. انسانی که گوشش سنگین است و پر است میگن اسم. از سمیم قلب گفتم یعنی از دل پرم در آوردن. بالاخره دوست صمیمی دوستی است که دوستیش پر از دوستی است، خالی نیست. همین همین دوست گرم. فرمود برو دوست گرم یا نزدیکان گرم تو هم باشن به اونها میل پیدا نکن. ایشون یعنی صاحب این تفسیر میگه فی الآیه دلالت علی وجوب الاسم فی الامام و اولی الامر، برای اینکه اگر اونها معصوم نباشن ما باید میل داشته باشیم به اولی الامر. اگر اونها معصوم نباشن بالاخره گناه میکنن و قهرن مشغول نهی لا ترکنو خواهیم بود. البته این بالاصاله باید معصوم باشد، به نیاب خوب افراد عادل منصوب از طرفشونه. در روایت بعدی که ایشون نقل میکنن میفرمان به این که در باره اقم الصلات طرفه نهار از تهذیب نقل میکنم که حریز از سجود بارکه هم باقر سلام الله نقل میکنم و باید به اقم الصلات طرف نهار به طرفه او المغرب بلغدات و زلفه من اللیل هی صلات العشاء الاخره. با این بیان شد از کافی نقل میکند که وجود بارکه امام صادق سلام الله فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات و صلات المؤمن باللیل تذهب به ما عمل من ذنب بالنهار. نمازی که مؤمن در شب انجام میدهد اون لغزش های روز را شستشو میکند. حالا شواهدی هم البته اقرار میشود که منظور از این لغزش ها لغزش های صغیر است، نه کبیر. گناهان کوچک است، یعنی اونها میل نکردن اصلا، اونها به اذن ولی عصر و امام زمانشون یا پیغمبر زمانشون رسوا شده بودن، رکون نکردن. باز روایتی که شور نقل میکنن اتفاقید به این که همین روایت هست، منطقه این روایت بازترش تو نهی البلاغه است که بوسی باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اصل امیر سلام الله علیه فرمود: یا علی، انما مثل الصلوات الخمس لامتی که نهر جار علی باب احدهم. فرمود: یا علی، این نمازهای پنجگانه مثل یک نهری است که در خونه همه روان است. فما یسون احدکم لو کان فی جسدی درنون، درن یعنی شرک، سو مقتصر فی ذالک النهر خمس مرات، ای کسی بدنش شرک باشد پنج بار در شبان روز تو این نهر خودش شستشو بده، دیگه خب یقینا تطهیر میشه. اکان یبقا فی جسدی درنون فکذالک والله از صلوات الخمس لامتی. این رو بجید بارد پیغمبر بس دمیر مومنی سلام الله علیه ما فرمید. سمات بهراز بجید بارد که امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که کسی از حضرت سؤال کرد: ان رجل اصاب مالا من اعمال سلطان فهو یتصدق به و یسر قراءته و یحج لیغفر له ما اکتسب و هو یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. سمات ابن مهران از بجید بارد که امام صادق نقل کرد وقتی مردی از بجلی مبارک امام صادق سوال میکند که یک کسی از اهل جبال بود، مالی را از اعمال سلطان کسب کرد که خب مال آلوده است، این مال را در راه خیر صرف کرد، صدقه داد، ارهام خودش سره کرد با این مال و حج کرد به امید اینکه آمرزیده بشود و استشهادم میکرد به آیه ان الحسناتی یذهبن السیئات، یعنی صدقه دادن، صله رحم کردن، مکه رفتن، اینا حسنات از حسنات سیئات را برمی‌دارد. وقتی این مرد این مطلب را با عرض بوشن بارک امام صادق سلام الله رسوند، سماعت ابن مهران میگوید که بوشن بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به این که ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، فرمود اونی که خدای سبحانه فرمود است که ان الحسنات یذهبن السیئات، نه از سیئات و یذهب نسیئات، اون که شما میکنید اون سیئه است. صدقه دادن به مال حرام حرام است، صله رحم کردن به مال حرام حرام است، مکه رفتن به مال حرام حرام است، اونا سیئه است. سیئه که سیئه را از بین نمیبرد، خطیئه که خطیئه را از بین نمیبرد. سماعت مهران میگوید که بوشون بارک امام صادق سلام الله فرمود این خطیئه لا تکفر الخطیئه، کفاره خطیئه حسنه است نه خطیئه، ولیکن در حسنته تو کفر الخطیئه. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام: اگر مخلوط بود و مشتبه بود، خب بالاخره اون میتواند، چون بالاخره مال مخلوط به حرام رو باید تخمیس بکند یا به عنوان رد مظالم مقداری رو که میداند به مستحقین و مستمندان و اون را رد مظالم ادا کند و ماننده اون. اما اینکه اشاره شد منظور از این سیئی که اذهاب می شود سیئ صغیر است نه سیئ کبیره، سیئ کبیره بالاخره با توبه باید حل بشه، با ادای حقوق مردم باید حل بشه. این دوتا آیه است که یکی در سوره مبارکه نساء است، یکم در سوره دیگر. سوره نساء آیه 31 این است: فرمود این تجتنه بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. این چنین نیست که شما گناهان کبیره بکنید با نماز بخواید با اون گناهان کبیره برطرف بشه. گناهان کبیره حسابی دارد، حق الله است باید داده بشه، حق الله است باید داده بشه، توبه باید بشه ماننده آن. اما گناهان کوچک است که با این گناه از حسنات بخشوده می شود. اون چیز که در سوره مبارکه نجم آمده اونم همین مضمون رو دارد. آیه 32 سوره مبارکه نجم این است که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. قبلش که آیه 31 هست این است که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اونایی که احسنو هستن و جزای احسن دارن، عاقبت حسنا دارن، کیانن؟ کسانن که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، از گناهان بزرگ میپرهیزن. اگر لفظش های جزئی باشد، ذات اقدس الا وسیله عمود دین و مانند اون میبخشد. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لمم یعنی لغزش‌های جزئی. ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ذات اقدس را اون لحظه‌ای که شما را از زمین رویانید، خاک بودید، کم کم به صورت نطفه در آمدید، این را می دانم. بعد اجنه شدید، تو قبلن هم گذشت که اجنه جمع جنین است، نه جمع جن. بود همه شما اجنه بودید، کنتم اجنه تنفی بطون امهاتکم، یعنی جنین بودید. اون وقتی که اجنه بودید، جنین بودید، اون را خدا می داند. قبل از جنین شدن شما را می داند، در مرحله جنین بودن شما هم می‌داند. الان هم که در هر مقطعی باشید معلوم خدای سبحانید. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض یک، و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتكم دو، پس فلا تزکو انفسكم، خودتون رو تزکیه نکنید، خدا رایی نکنید، ما که سابقتون رو می‌دونیم، لاحقتون رو می‌دونیم. هو اعلم بمن اتقى، در چنین شرایطی فرمود اگر لغزش های جزئی داشتید، ذات اقدس اله می بخشد. نه اینکه گناهان کبیره بخواد با نماز بخشده بشود. البته خدای سبحان یعفو عن کثیر، هر که را بخواهد با عنایت و لطف خاص خود مشمول لطف قرار می دهد، می بخشد. کسی قدرت تحکیم بر خدای سبحان ندارد، ولی قرار بر این نیست که گناه همینجوری بخشده بشود. و اگرم خدای سبحان وعده داد، وعدش دو قسم است. اگر با توبه باشد، وعدش به نحو موجب کلی است. هیچ کسی ناامید نیست. که همود انیبو الی ربکم و اسلمو. چرا اون قبلش همود یا عبادی الذین استغفروا انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این موجب کلی است. کل ذنب ان کل مذنب، حتی شرک، حتی ارتداد، ارتداد ملی که خب یقینا بخشوده است، ارتداد فطری هم یقینا بخشوده است من حیث الکلام، اما من حیث الفقه اون احکام چارگانش در جاش محفوظه. اگه مرتد فطری واقعا توبه کرده باشه، حکم کلامیش یقینا خدا میبخشه، یقینا جهنم نمیبره. اما این که گفتن قبول نمیشه، از نظر طلاق عیالش و عده وفات گرفتنش و نجاست ظاهریش و رسیدن انبار به ورثش، این احکام فقهیست که مال دنیاست، تنبیه دنیاییست. اما اون حکم کلامی که بینه و بین الله هست، این شخص واقعا توبه کرده. بنابراین اون میشه موجبه کلیه، نه موجبه جزئیه. در سوره مبارکه نساء که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، فرمود شرک رو نمی آمرزه، مادون شرک رو می آمرزه. اونجا چون سخن از توبه نیست، فرمود لمن یشا. این لمن یشا یه قضیه مهمله است که در قوه قضیه جزئی است. کدوم گناه رو می بخشد؟ چرا می بخشد؟ مصلحت او چیست؟ حکمت او چه اقدام میکنند؟ هیچ کس نمی داند. رضا همگان بین الخوف و رجا به سر می برند. و برای نجات از خوف آینده چاره جز توبه نیست. اما گناهان صغیر و کوچک را وعده داده است که اگر شما مبتلا به گناهان کبیر نشوید و واجبهاتون را انجام بدید، این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. این دو تا آیه برای این مسئله است. نشون توبه کردن، بله اونشون توبه کردن، واقعا مسلمان شدن، توبه کردن، مثل اسلام یه جب و ما قبله. اگه کسی واقعا توبه کرده باشد، بعد تبدیل می شود، کفاره دارد، یا بعد درو می شود، یا کفرون می شود، یا زهد می شود، بمانند دار. نظیر آیه سوره زمر،
اما اگه توبه نکرده باشد در باره گناهان صغیره این وعده را داده است که یذهب السیئات این تشتن و کبار ما تنها من. در باره گناهان کبیره فرمود تنها راهش توبه است. الحمدلله رب العالمین.